خوردگی.
الو، بفرمایید.
خانم توزی، در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه بدون خط خوردگی در 12 شهریور 1402 در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست. میتونید موضوعات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید. اگر سوژه‌ای دارین که فکر میکنیم ما باید پیگیر اون باشیم، حتما به ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرمایید. بریم سراغ موضوعات برنامه امشب بدون خط خوردگی. قوت بخشی به پیام رسان‌های داخلی با اقدامات منطقی. ارتقای دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت. تلاش برای گسترش مناسبات دو جانبه تهران و آنکارا. شکست استعمار و هژمون غرب در آفریقا. و کاسبی اپوزیسیون شکست خورده، $450 بدهید با همسر شازده ناهار بخورید. خب هشتگ هم راه اندازی شده به عنوان هشتگ 40. علاوه بر درجه هشتگ 40، نکته هم اگر در این باب داریم برای ما کوتاه بفرستیم به 301035. خب بریم سراغ موضوع اولمون، قوت بخشی پیام رسان‌های داخلی با اقدامات منطقه‌ای. سوالی هست که آیا قرابت‌های فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی زمینه رو برای حفظ حقوق کاربران و حفاظت اونها در برابر پیام رسان‌های بزرگ جهانی فراهم می‌کنه؟ آیا کشورهای منطقه می‌تونن یک پیام رسان مشترک داشته باشن یا نه؟ می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس سواد رسانه‌ای و فضای مجازی. آقای آل داوود سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، از ادب و سلام دارم در خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجد محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. نظرتون رو میخوام بدونم، فقط خیلی کوتاه، شما امروز خیلی به قول معروف سوژه داریم. آیا میتونن کشورهای منطقه با توجه به قرابت‌هایی که دارن یک پیام رسان مشترکی داشته باشن؟ در خدمتون هستیم.
ببینید، با توجه به اینکه طراحی پیام رسان در سطح دنیا یک حالا بحث فناوریش در لبه تکنولوژی وجود داره و حتی خیلی از کشورهای دنیا نتونستند همین دستاوردی که الان کشور ما بهش دست پیدا کرده در خصوص طراحی پیام رسان بهش دست پیدا کنه کشور ما، این مسئله مهمیه. ما الان خب پیام رسان‌های خیلی خوب و دارای استانداردهای جهانی در داخل کشورمون داریم، پیام رسان‌های داخلی که و همین ایام اربعین حسین رسالت ما میبینید که به صورت کاملا برخط و کاملا حرفه‌ای دارن حتی تماس صوتی تصویری رو در بین دو کشور ایران و عراق دارن انجام میدن و تا جایی که منم میدونم که خودم یک سفری بودم که استفاده میکردم در کشور عراق و همین چند روز گذشته بسیار راضی بودم. ببینید طراحی پیام رسان در داخل کشور خب الان ما به این فناوری و غلبه تکنولوژی دست پیدا کردیم و حتی به فناوری تعداد مخاطب همزمان که کانکارنت یوزر بهش میگن در سطح حالا موضوع فنی این فضا بهش دست پیدا کردیم. این فناوری که قبلا در دست آمریکایی ها بود و بعدا چند کشور دیگه هم به این دست پیدا کردن، اما نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که ما در سطح منطقه و جهان اسلام میتونیم پیام رسان ها رو گسترش بدیم و به نظر من حالا با روی کردی که دولت انقلابی و وزارت اطلاعات در ارتباط این دولت داره میبره جلو و پیش گرفته، به نظر من به زودی شاهد حالا منطقی و جهانی شدن برخی از پیام رسان ها هستیم. البته من اطلاع دارم که یکی از پیام رسان های داخلی کشورمون الان بین ایران و روسیه، یکی از شرکت های روسی بزرگ روسی در حال تبادل اطلاعات هستن. این مسئله مهمی که به نظر من کم کم کشورهای عضو شانگهای بریکس هم میتونن از این پیام رسان ما استفاده بکنن، حتی به عنوان پیام رسان مادی که ما الان در داخل کشور موجودش هم حتی داریم.
خیلی متشکرم آقای آل داوود، ممنونم، توضیحات مبسوطی رو ارائه کردین، متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
باشین. گفتگو کردم با جناب علیرضا آل داوود، کارشناس سواد رسانه‌ای فضای مجازی، در خصوص قوت بخشی پیام رسانه‌های داخلی با اقدامات منطقه‌ای. ۳۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، هشتک اربعین رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر نکته ای هم در این خصوص دارین خیلی کوتاه برای ما ارسال بفرمایید. ۰۹۳۵۸۲۶ علی آقا از تهران برای ما فرستادن هشتک اربعین. یکی از عزیزانم پیام دادن و گفتن که انشالله ما هم به طلبیده بشیم و بریم در مراسم اربعین در کربلای معلا شرکت بکنیم. در همین خصوص هم امروز آقای رئیسی دستوری دادن برای پیگیری و هماهنگی استانداری خوزستان که مشکل تردد زوار اتباع خارجی اربعین خوشبختانه برطرف شد. به دنبال معطلی زائران اتباع غیر مقیم افغانستانی و پاکستانی در مرزهای خوزستان و وجود مشکلاتی در عبور آنان، اداره کل روابط عمومی استان خوزستان اطلاعی رو صادر کرد و گفتن که در پی بروز مشکل تردد این زائران پس از دستور رئیس جمهور پیگیری برای اتخاذ تصمیم درباره این موضوع و جلب نظر دولت عراق انجام شد و با توجه به تاکید مسئولان ارشد نظام مبنی بر ضرورت ایجاد فرصت زیارت برای اتباع غیر ایرانی ساکن در ایران، بلافاصله پس از رفع مشکل در روز چهارشنبه از روز پنجشنبه روند صدور روادید زیارتی در یادمان شهید چمران در دهلاویه آغاز شد. خیلی ممنون و متشکریم از عزیزان که این کار رو انجام دادن. ۱۹:۱۰ است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی. بریم سراغ بخش بعدی، بخش رصد.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب یه خبری این روزها منتشر شد، کاسبی اپوزیسیون شکست خورده، $450 بدین با همسر شازده نهار بخورین. یک مراسمی قرار بود که بگیرن و عددهای عجیب و غریبی درباره حضور در این نشست مطرح شد. مثلا بغل همسر شازده یه عددی داشت، نمیدونم نهار خوردنش یه عددی داشت، نمیدونم صندلی اونورش یه عددی داشت و همه اینها. آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما و شنوندگانتونم بخیر.
زنده باشید. زنده باشید. اگر موافق باشین یک بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
آغاز ماراتون ماست.
از یک بازی میگوید که نزدیک سالگردش هستند و بازیکنانش حالا هر کدام در کشوری.
این نوع تجمع 200 نفر، 100 نفر، 50 نفر به هیچ جا نخواهد رسید.
برای روز بازی لحظه شماری میکنند. از حالا مکان مراسم مشخص شده. دعوتنامه هم دادند به صرف شیرینی و شام. تماشای بازی 16 از نزدیک البته خرج دارد. کف قیمت 150 دلار که میکند به عبارتی بیش از 7 میلیون تومان. هرچه نزدیکتر بیایی رقم ها بالاتر میرود. مثلا اگر بخواهید کنار همسر 16 بنشینید 450 دلار باید پول بدهی. میکند چیزی حدود 23 میلیون تومان و اگر نهار را هم در کنارش باشید 250 دلار دیگر هم باید رویش بگذارید که کلن 35 تا 40 میلیونی خرجش میشود.
چرا این عاشق 16 میشن؟
دوروبری ها هم دست به کار شدند. خواننده 16 قرار است کنسرت برگزار کند.
این وقتی که به روح پدرم این اومد روی استیج زمین میلرزید.
کنسرت در آلمان. قیمت هر صندلی از 50 تا 150 یورو هزینه برمی‌دارد و به تومانش می‌شود از حدود 3 میلیون تا حدود 8 میلیون تومان. نفر بعدی کاسبان اپوزیسیون مسیح علی نژاد است. کسی که تنها کف یکی از قراردادهای آمریکایی‌ها با او 99 هزار دلار در ماه است. یعنی حدود 5 میلیارد تومان در ماه به جیب می‌زند.
روزی که وارد آمریکا شده تا الان ظرف 6 سال 770 هزار دلار، اینا که میگن با سنده، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من نمیگم فام گرفته، حقوق گرفته.
9 ماه پیش منشوری نوشتند، قرار گذاشتند با هم باشند. 2 هفته بیشتر پای قرارشان نماندند. حالا هر کدام در یک کشور مشغول براندازی از راه دورند.
برانداز شدن، برانداز بودن اساسا یک شغل شده، یک کسب و کار خانوادگی شده. به قدر این شغل براندازی جذاب شده که شما میبینید مثلا یک مجری تلویزیون، یک شومن تلویزیون واسه اینکه برنامه خوبی ایجاد بکنه میره سراغ ایجاد یک جریان براندازی.
آصف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش رو هم دیدیم. آقای بصیری، واقعا براندازی شده یک شغل پردرآمد ظاهرا. یعنی اصلا براندازی مطرح نه، اون پول در آوردن مطرحه.
از اول هم همینطوری بوده، یعنی در واقع مبارزه اینها برای آزادی، برای استقلال و برای شرف نبوده، برای پول بوده. و هم اون آقای در واقع رو پهلوی، هم پدرش و هم پدر اون، اینها دنبال کاسه بودن. از رضا پهلوی که از یک در واقع استرداری ساده در سفارت هلند تبدیل میشه به شاه ایران و املاک متعدد چند صد قریه، هزار قریه و روستا رو به نام خودش میزنه. بعد محمد رضا پسرش که در واقع کلن به دنبال تفریح و خیانتهای متعدد بود و ایران رو به انهای مختلف میفروخ برای که بتونه حکومت خودش رو و لذت دنیا رو ببره. بعدم که میرفتن 360 تا چمدون مختلف تو هواپیما زدن و بار مختلف از ایران بردن و به اعتراف خودشون میگن ما اینقدر پول از ایران بردیم. یا اون زمینی که در لس آنجلس این آقای رضا پهلوی داشت، بزرگترین زمین و تو خود آمریکایی‌ها زدن گرانترین زمین دنیا، یک توی در واقع بیورلی هیلز بود اگر اشتباه نکنم، اون تپه های نزدیک هالیوود، و عکس بزرگیه که حالا شنوندگان میتونن سرچش کنن، همین فارسیش هم سرچ کنن، عکس اون زمین و اینها رو نشون میده که اینا دنبال کاسبی بودن. و خب طبیعیه که الان هم هرچی بتونن پول در بیارن از این راه و در واقع استقرار خودشون رو بیشتر کنن و شکم خودشون رو پرتر کنن، براشون برگ برنده است دیگه. البته تو این در واقع نهار خوردن با شازده و فلان و اینها بیشتر به دنبال اعتبار بخشی خودشون، این 450 دلار و اینها برای اینا پول خورد توی جیبشون هم محسوب نمیشه، چون اینا خیلی بیشتر از اینها خرج میکنن و هزینه میکنن و به این پولا راضی نیستن. چند میلیون دلار و اینها، اون کاخ روز معروف در سوئیس یا اون باقی که در ایتالیا هست اینا رو حالا من چون اسم میبرم برای اینکه شنوندگان میشنون در واقع توی گوگل بزنن و ببینن اطلاعاتش رو، این میخوام اعتبار بدم بگم مثلا که کسانی حاضرن برای دیدار با شازده $250 بدن، $450 بدن. البته من فکر میکنم اینا اگه با پولم بدن و چند نفر بیارن کنار خودشون برای اینکه بگن ببینید ما چقدر مهم هستیم که مردم دوست دارن با ما نهار بخورن، این کارو خواهند کرد. اما برای آدمای مثل مسیح علی نژاد یا امثال اون، مدت مدیدی که آمریکا رسما سرمایه گذاری کرده برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، اعلام میکنه اون $200 میلیون که در واقع وزارت خارجه اعلام میکنه برای که میخوام هزینه براندازی جمهوری اسلامی ایران بکنم، این رو میاره خرج همین لشکرش میکنه دیگه. اینها کاسبی رو یاد گرفتن و میدونن با فحش دادن میتونن پول بیشتری به دست بیارن. برای کسانی که حالا در واقع داشتن یه خونه تو آمریکا یا مثلا یه ماشین خوب تو آمریکا آرزوه یا نهایت در واقع شرف یک آدمی همین داشته های مادیشه یا در واقع حضورش در دانسینگ ها و بارهای مختلف باشه، طبیعیه که این پول ها خیلی مزه میده و براش هم تلاش میکنن. البته خب دعوا میشه بینشون دیگه وقتی بحث سر پول میاد، مثل در طول تاریخ هم داشتیم دیگه، وقتی معاندین و سر حق با هم جمع میشن به یه جایی که میرسه سر تقسیم پول ها عادلانه با هم رفتار نمی کنن. اون خبرنگار مشهور در واقع من و تو پولایی که علی نژاد گرفته بود رو بخشش رو توی مکالمه تلفنی گفته بود، گفت مثلا یه گزارش ساده ای رو که اصلا اون میاد میبنده $4,000 میگیره بابت در واقع فروختن وطنش، اینا پول فروختن وطنشون رو میگیرن.
آقای نکته هم هست، این آقای غلام حسین مصدق فرزند دکتر مصدق یه مصاحبه که داشت اونجا میگه که تا قبل از پهلوی خب شاه ها که بودن شاه بودن، یعنی میدونستن آقا مالی دارن، خیلی دنبال مال جمع کردن اونجوری نبودن. میگه که رضا شاه که اومد چون طبقه خاصی نبود و یهویی هم بر سر تخت نشست، اینا دو دنبال جمع‌آوری مال شدن، یعنی همه چیزو گرفتن، میگه هم خود شاه هم پسرش، یعنی اینجوری بود که هم القابو گرفتن، همین که ترسی که داشتن سری اومدن پول گرفتن و به فکر جمع کردن شدن، میلیونر شدن، میلیاردر شدن. یعنی این روحیه رو همچنان خانواده پهلوی دارن انگار.
آخه خانواده بوتدار و خانواده اصیلی نیستن که، یعنی تاریخ اینها مطالعهش به مثلا همین 80 سال قبل 100 سال قبل میرسه. خب طبیعی این هرس زدن هست. حالا بعضیا به یک جایی میرسن یا مثلا یه جایی متوقف میکنم میگه بس از این بعد مثلا برای اون چیزایی که آرمانمه یا مثلا آرزومه برای اون تلاش میکنم. خود همین شازده که شما اسمشو تو این آوردید، اردشیر زاهدی تو مصاحبه ای که چند وقت پیش کرده بود قبل از مرگش میگفتش که تو اتاقش ما این دور و برگاش هی میان مثلا میگم بیانیه سیاسی صادر کن، میگفت تو اتاقش دفتر کارش تو در واقع خونش فریاد میزنه که من همینجا راحتم، من اصلا نمیخوام شاه باشم، چرا این منو زور میارید برم مبارزه کنم اینا. خودش هم اهل مبارزه و اینا
بابا داره میگه آقا من دارم زندگیمو میکنم اونجا، دارم پول در میارم، آمریکایی هم میدم بهم برای پاشم بیام اولاد کسی که اینجا خواهانم، یعنی خود اونا میدونن چه خبر. اونا بالاخره دنبال جمع‌آوری مال یه چیزی که تو ذات خانوادهشون هست دیگه.
آمریکایی‌ها احمقن نسبت به شما که در واقع رو اینا سرمایه گذاری میکنه، هرچی هم رو اینا سرمایه گذاری کنن اتفاقا در واقع مردم ایران بهتر میشناسنشون و با اینها نمیتونن ارتباط برقرار کنن. بالاخره گفته بود که تو اگه میفروشی اقلا ارزون نفروش، حالا شما بری $1,000,000 بگیری یا مثلا $990,000 بابت مثلا حقوق ماهیانه بگیری مسیح علی نژاد، بعد که چی رو میفروشی؟ خودتو میفروشی؟ وطنتو میفروشی؟
خب پیام داره حالا آقای بصیری، یعنی خیلی راحت نمیتونیم بگذریم از این موضوع. حالا برای اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یا اونایی که مثلا دلخوش هستن که آقا یک بخواد اتفاقی بیفته، یعنی این یه نشانه های آشکاری هست برای اونا، یعنی ایجاد سرخوردگی هم خواهد کرد، درسته؟
اگر که کسی معاند نباشه، یعنی در واقع کسی از حد اقل شعور و عقلانیت خودش بخواد استفاده کنه و در واقع اینها رو مورد بررسی و تحلیل بده، بله تحلیل قرار بده، بله طبعا این دیدن این صحنه اتفاق خیلی به نفع جمهوری اسلامی و جبهه حق هست حال در همه دنیا. ولی اگر بعضی ها هستن که به فرموده امیرالمومنین اینها تا در واقع هر کاری بکنه اینها دلشون با اسلام و انقلاب و با کشورشون وطن نیستن، وطنی ندارن که مثلا حالا این کارا خیلی براشون بد بیاد. تو همین ایام عاشورا دیگه شما دیدید در حالی که راهپیمایی توی در واقع کانادا و آمریکا و اروپا انجام میشد، یه عده توی برخی از کشورها به قلیلی لباس قرمز میپوشن و همراهی خودشون رو با یزید نشون میدن. خب کسی که با یزید همراهی خودشون نشون میده مثلا میشه درباره مسیح علی نژاد توجیهش کرد یا در مثلا رضا پهلوی توجیهش کرد، ولی برای قشر زیادی از هموطنان ما به خصوص در خارج از کشور، من روی این تاکید میکنم، چون الان نوشته هاشون رو دارم مطالعه میکنم، چند وقتی صفحات مختلفشون رو میبینم که در واقع آشناترن به موضوعات و به تاریخ در واقع و به اتفاقاتی که داره بیرون از این کشور میفته و دسترسیشون به اخبار با زبان همون کشورها بیشتر، آره انگلیسی یا فرانسه یا زبانهای دیگه، این اتفاقا خیلی موقعیت خوبیه برای جمهوری اسلامی را که چهره واقعی اینها رو نشون بده. که دلایل اصلی شکستاشون هم تا این سالها استفاده از همین مهره های سرخورده فاسد در واقع وطن فروش بوده.
خیلی متشکرم آقای بصیری،
متشکرم،
سلامت باشین،
شبتون بخیر،
خدا حافظ،
خدا حافظ شما، خدا
زنده باشین. گفته بود کردم با جناب مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک ماست، با ما در ارتباط باشین، هشتگ اربعین رو هم برای ما ارسال بفرمایین. اگر در این باب نکته کوتاهی هم داریم برای ما ارسال بفرمایین. یکی از عزیزان پیام داده که لطفا مسئولین راهن تهران کربلا رو راه اندازی کنن. دیروز البته خبری که منتشر شد راه اندازی، یعنی شروع به راه اندازی راهن شلمچه بصره است که یک خط مسیر 35 کیلومتریه که اونم در نوع خودش قابل توجه، بیش از 40 سال بود که قرار بود این راهن افتتاح بشه و ایجاد بشه، اما خدا رو شکر دیروز کلنگش زمین خورد و بعد ببینیم که مسئولین گفتن 2 سال طول میکشه، امیدواریم که تو این 2 سال بتونن که این راهن رو راه اندازی بکنن. 0915 1453 برای ما هشتگ اربعین رو فرستادن، ممنون که برای ما پیام میفرستین. اگر من شماره تلفنی رو نمیخونم عذرخواهی میکنم. بازگشت 1,700,000 زائر اربعین حسینی از طریق مرزهای زمینی به کشور. سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس این خبر رو در مرز مهران دادن و گفتن که تاکنون 3,700,000 نفر از مرزهای کشور خارج شدن و 1,700,000 نفر هم وارد شدن. خب امروز وزیر امور خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان به تهران سفر کردند، دیداری با آقای امیر عبداللهیان داشتن، یک کنفرانس خبری هم داشتن و در خصوص گسترش مناسبات دو جانبه تهران و آنکارا میخوام گفتگو کنم با جناب سیامک کاکایی، کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر موضوعات ترکیه. آقای کاکایی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
چطور ببینین سفر آقای هاکان فیدان رو به تهران؟ اولین سفرشون هم هستش که در قامت وزارت امور خارجه میان به ایران.
اولا از شما و شنوندگان عزیز پوزش میخوام، من در یک محیط باز هستم و فکر کنم صدای محیط هم در واقع غالب باشه.
نه الان خدا رو شکر صدای محیطی ما نمیشنم.
آقای هاکان فیدان وزیر خارجه جدید ترکیه که قبلا رئیس میت بود و در این دولت به وزارت خارجه رسیده، این اولین سفرش به ایران هست و سفرهای دیگه به کشور دیگه انجام داده. خب موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفته است. همین دیدار وزرای خارجه دو کشور خیلی قابل تعامل هست، از روابط دو جانبه گرفته تا موضوعات مربوط به منطقه، بحث در ارتباط با آب، مسئله سوریه، مسئله مربوط به فلسطین، بحث روابط منطقه‌ای ایران و ترکیه، یعنی جدا از روابط تجاری و اقتصادی و این مسائل، بحث چگونه اینا بتونن به یک روابط جدید در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای برسن. و اینا موضوعاتی بود که یعنی انباشتی از موضوعات در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که جای بررسی و تحمل داره.
درسته. یه نکته هم که آقای امیرعبدالله این اشاره کردن این بود که گفتن هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه و یا اقدام برای مسدود کردن یا محدود کردن مسیرهای تاریخی ترانزیتی رو بر نخواهیم تافت. یک هشدار بود دیگه، درسته؟
اصلا این در ارتباط با حوزه قفقاز یکی از گفتگوهاشون در مورد این بود که دو تا موضوع مطرح شد. یکی اینکه ترکیه از یک وزیر خارجه ترکیه از یه مدلی داره صحبت میکنه، مدل روابط ایران و آذربایجان به نظرم، یعنی فکر میکنم ترکیه داره میخواد یه نوع میانجیگری انجام بده. البته این نظر بنده هم با توجه به اصلاحاتی که آقای حاکم فیدان داشت. و دو اینکه آقای عبداللهی هم اشاره کرده بود که ایران خواهان همکاری و صلح منطقه در حوزه قفقاز، کمک به صلح یعنی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان. و همینطور در کنار این اشاره کرده بود که ایران با تغییر هر گونه ژئوپلیتیک در منطقه مخالف است. بعد این اشاره هست به مسائل مربوط به تلاشایی که در واقع انجام شده است دو سال پیش در این حوزه، در مثلا بین منطقه نخجوان تا بخش جمهوری آذربایجان. اونجا بحثایی در ارتباط با ایجاد یک دالانی هست به اسم دالان زنگزوره که این بخواد تغییرات در ژئوپلیتیک در مرز ایجاد کنه، ایران موافق این نخواهد بود و پیشتر هم همین نظر برده تاکید قرار داده.
دو تا وزیر امور خارجه به احیای روابط ایران و عربستان هم اشاره کردند. آقای امیرعبداللهی گفته که طرف ریاض ابراز تمایل کرده برای همکاری‌های سه جانبه با ترکیه، یعنی که ایران، عربستان و ترکیه. این رو چطور می‌بینید؟ یعنی توی تحولات منطقه چه اثری می‌ذاره؟ خب سه کشور بزرگ منطقه، سه کشور مسلمان بشینن و نشست سه جانبه‌ای رو ایجاد کنن.
این با توجه به تغییراتی بوده که در ماهای گذشته در حوزه خلیج فارس ایجاد شده، منظور از این تغییرات یکی بحث اثرگیر روابط ایران و عربستان بود و همینطور نگاه جدید که ترکیه داره به حوزه خلیج فارس انجام میده. در سیزم حدود سه هفته پیش یک سفر بلندپایه از سوی اردوغان و هیئت تجاری سیاسی نظامی کشور به منطقه خلیج فارس انجام که دوزه عربی خلیج فارس، که در اونجا بحث از بسیار تجارت ها، بسیار همکاری ها و توافق های خیلی بلند مدت و زیادی شده. الان این بحث مربوط اینه که بین سه کشور ایران، ترکیه و عربستان بیان همکاری های سه جانبه انجام بدن که این همکاری بار ممکنه تجاری و اقتصادی داشته باشه. این یه مسئله هست ولی ظرفیت این کار وجود داره، چون که هر سه طرف روابط روبه رشدی رو یا روبه گسترشی رو دارن و این میتونه یک مبنایی برای همکاری باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر کاکایی. متشکرم، ممنونم، سلامت باشین، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب سیامک کاکایی، پژوهشگر مسائل ترکیه، در خصوص تلاش برای گسترش مناسبات دو جانبه تهران و آنکارا به بهانه سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران. 30,000